ساعت 9 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اسرائیل و حماس بر سر آتش‌بسی 12 ساعته توافق کردند. مسکو دولت آمریکا را به شایعه پراکنی علیه روسیه متهم کرد. و اتحادیه اروپا افراد و نهادهای بیشتری را به دلیل دخالت در بحران اوکراین تحریم کرد. سلام، شنونده ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم با یک مجموعه خبری تا 15 دقیقه آینده در کنار شما. گزارش‌ها حاکی است که اسرائیل و حماس با برقراری آتش‌بسی 12 ساعته موافقت کردند. به گفته یک مقام آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زمان آغاز آتش‌بس را صبح روز شنبه اعلام کرده است. اسرائیل میگوید با وجود برقراری آتش‌بس همچنان برای یافتن تونل‌هایی که شبه نظامیان فلسطینی از آنها استفاده می‌کنند به جستجو ادامه خواهد داد. اسرائیل روز جمعه با پیشنهاد آمریکا برای برقراری آتش‌بس یک هفته‌ای مخالفت کرده بود. در طول 18 روز درگیری میان اسرائیل و حماس در نوار غزه بیش از 850 فلسطینی و 38 اسرائیلی از جمله 4 غیر نظامی کشته شدند. روز جمعه 5 فلسطینی نیز در کرانه باختری کشته شدند. روسیه دولت آمریکا را به شایعه پراکنی علیه مسکو بر سر مسئله اوکراین متهم کرد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه در بیانیه اخبار مربوط به دخالت مسکو در ارسال تسلیحات برای جدایی طلبان در اوکراین و شلیک به سوی مواضع دولت اوکراین را بی اساس خواند. وزارت خارجه روسیه در این بیانیه دولت آمریکا را متهم کرد که با استناد به این اخبار تلاش می‌کند نظر جهانیان نسبت به روسیه را تحت تأثیر قرار دهد. روسیه در ادامه این بیانیه بخشی از مسئولیت خونریزی‌ها در شرق اوکراین را بر عهده آمریکا گذاشته است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه روسیه را متهم کرده بود که از خاک خود به سوی مواضع نظامی دولت اوکراین شلیک می‌کند. خانم هارف همچنین از قصد روسیه برای ارسال تسلیحات سنگین بیشتر برای جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین خبر داده بود. اما اتحادیه اروپا روز جمعه 18 نهاد و 15 شخص را به دلیل دست داشتن در بحران اوکراین به فهرست افراد و نهادهای مورد تحریم خود اضافه کرد. در میان 15 نفری که داراییشان در اتحادیه اروپا مسدود شده و از سفر به کشورهای عضو این اتحادیه منع شدند، نام رئیس جمهوری چچن و رهبر خودخوانده جمهوری دونتسک نیز به چشم می‌خورد. از مجموع 18 نهاد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا نیز 9 نهاد متعلق به جدایی طلبان طرفدار روسیه است که در شرق اوکراین اعلام استقلال کردند. اتحادیه اروپا تا کنون نزدیک به 90 نفر به همراه 20 نهاد را در اوکراین و روسیه تحریم کرده است. این تحریم‌ها در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین اعمال شده است. در خبری دیگر، به دنبال بروز نخستین مورد از بیماری ابولا در نیجریه، این کشور در تمام مرزهای ورودی خود حالت آماده باش اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یکی از مسافران هواپیمایی که روز سه‌شنبه از لیبریا عازم نیجریه بود، پس از رسیدن به مقصد بر اثر ابتلا به ابولا درگذشت. ویروس ابولا از آغاز سال جاری میلادی تا کنون در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون واقع در غرب آفریقا موجب مرگ بیش از 650 نفر شده است. سازمان بهداشت جهانی ابولا را یکی از مسری ترین و کشنده ترین بیماری ها اعلام کرده است. اکثر افرادی که ابتلای آنان به ابولا تا کنون تایید شده اهل کشورهای آفریقا بودند، آفریقایی بودند و تب شدید همراه با خونریزی از علائم معمول بیماری ابولا است. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا با درخواست‌ها برای محرومیت روسیه از میزبانی دور بعدی مسابقات جام جهانی فوتبال و تغییر محل برگزاری بازی‌ها مخالفت کرد. به دنبال سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی در شرق اوکراین و انتشار اخباری درباره دخالت روسیه در این حادثه، بحث‌هایی برای تحریم این مسابقات در رسانه‌ها مطرح شد. فیفا روز جمعه در بیانیه تحریم رویدادهای ورزشی یا استفاده از سیاست منزوی سازی را شیوه مؤثری برای حل مشکلات ندانست. پیشتر هم در پی الحاق کریمه به روسیه که حدود 4 ماه قبل روی داد، فیفا با درخواست مشابهی مبنی بر محروم کردن روسیه از میزبانی دور بعدی مسابقات جام جهانی مواجه شده و آن زمان هم با این طرح مخالفت کرده بود. خب خبرها رو شنیدیم، بریم و نگاهی بندازیم به مطبوعات امروز شنبه. فهیمه خضرحیدری همکارم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مقیم آمریکا گفتگویی کرده و شهرام رفیع‌زاده در این گفتگو از روزنامه‌های امروز خواهد گفت.
سلام به روزنامه‌ها، از جمله روزنامه آرمان. تیتر خروش ملت ایران در حمایت از مردم فلسطین، گزارشی درباره راهپیمایی روز قدس در ایران منتشر کرده. تیتر یک روزنامه آرمان اما گزارشی است درباره ضرر 1 میلیارد دلاری میدان نفتی اسفندیار که 48 سال از کشف این میدان میگذره، اما هنوز به رغم وعده‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی و وزارت نفت داده بودند که سال 86 از اون بهره برداری خواهند کرد، ولی به نوشته روزنامه تاکنون چنین کاری انجام ندادن. گزارشی روزنامه آرمان داره درباره بازداشت خبرنگار واشنگتن پست در ایران و نوشته که رئیس دادگستری استان تهران هم بازداشت جیسون رضاییان به همراه همسرش یگانه صالحی رو تایید کرده. یک گزارش همین روزنامه داره درباره نظر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی درباره چگونگی ورود اصلاح طلبان به انتخابات مجلس آینده که به نوشته این روزنامه این نظر این هست که این اصلاح طلبان تحت عنوان احزاب تازه یا احزاب شناخته شده ای فعالیت خودشون رو آغاز کنند.
خب نگاهی بکنیم به روزنامه ایران که تیتر یکش رو از ماجرای تحریم ها انتخاب کرده، پایان تحریم 35 ساله صنعت هواپیمایی ایران، اینطور که روزنامه ایران خبر میده.
روزنامه ایران گزارش داده که شرکت های هواپیمایی بین المللی که پیشتر با شرکت های هواپیمایی ایران قرارداد نمی‌بستن به دلیل تحریم ها، حالا این تحریم ها رو کنار گذاشتن، بر اساس توافق هسته‌ای ژنو رفع شده و قرار است که قطعات تازه هواپیما به ایران صادر بشه. روزنامه ایران یک گزارش هم داره درباره فؤاد معصوم که رئیس جمهور جدید عراق هست و ایشون رو در این روزنامه مواضع سیاسی گذشتش و وضعیت فعلی ایشون رو روزنامه ایران مورد بررسی قرار.
به روزنامه شرق هم نگاه بکنیم. آقای رفت میذاره در صفحه یک این روزنامه به روز مقاله که آقای ناصر فکویی از استادان برجسته دانشگاه در ایران رو نوشته، آیا نکته دیگه هست که بخواید به اون اشاره بکنید؟
روزنامه شرق از هشدار فیسبوکی بابک زنجانی خبری منتشر کرده و نوشته که برغم اینکه ایشون بازداشت هست این دلال نفتی، اما نزدیکان او در صفحه فیسبوک به رسانه‌ها هشدار دادن که اخباری که درباره بابک زنجانی منتشر شده قابل پیگرد هست. یک گفتگو هم امروز روزنامه شرق داره بعد از مدت‌ها با آقای محمد عطریانفر درباره انجمن حجتیه در گذر زمان، که آقای عطریانفر بعد از سال 88 و بازداشت پس از انتخابات گفتگوهای زیادی با رسانه ها نداشته و این یکی از اولین گفتگوهای ایشون است. روزنامه ابتکار اشاره کرده که بعد از اینکه آقای محمد رضا مهدوی کنی رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری به کما فرو رفته و از چند مدت پیش در همون وضعیت همچنان موقعیتش تغییری نکرده، حالا گمان زنی ها درباره اینکه چه کسی رئیس مجلس خبرگان خواهد شد یا در انتخابات آینده مجلس خبرگان چه رویدادهایی رخ میده قوت گرفته. از جمله روزنامه ابتکار به هشدارهایی اشاره کرده که در روزهای اخیر برخی از اعضای اصولگرای مجلس خبرگان مثل آقای محمد مؤمن و همچنین آقای خزعلی، ابوالقاسم خزعلی دادن و گفتن که اجازه نخواهند داد که سناریوهای مورد نظر اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری پیاده بشه. روزنامه ابتکار اشاره کرده که آقای محمد مؤمن حتی فراتر از این بیان کرده که ما در انتخابات بعدی مجلس خبرگان جلوی برخی از اعضای فعلی این مجلس رو خواهیم گرفت، چون ایشون عضو شورای نگهبان هست و گفته به آدمهای بی پدر مادر اجازه ورود به مجلس خبرگان در دوره بعدی رو نخواهیم.
اما روزنامه آفتاب یزد آقای رفیع‌زاده مطلب جالب منتشر کرده، نامه درخواست 150 هزار $5,000 طور که این نامه میگه آیت الله مصباح یزدی خطاب به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته بوده.
روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده بعد از اینکه چندی پیش آقای مصباح یزدی هم به آقای هاشمی رفسنجانی حملاتی در سخنرانی هاش داشت و هم به آقای حسن روحانی به ویژه تاکید کرده بود که برخی اسلامشون رو در انگلیس گرفتن یا تحت تاثیر انگلیس هستن، حالا نامه از ایشون خطاب به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شده که روزنامه آفتاب یزد تصویر نامه رو هم منتشر کرده. این نامه متعلق است به تاریخ 29 مرداد 1369 و ایشون از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که در اون هنگام رئیس جمهوری اسلامی بودن $150,000 پول درخواست کرده تا به همراه 20 نفر دیگر از همفکرانش به کانادا و آمریکا و از جمله شهر نیویورک سفر کنند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420-603-87-41-50.
اگه هم خواستیم برای ما پیام بذارید تا صداتون پخش، شماره پیامگیر ما در پراگ 20420-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 20420-02-21-12-21-12. اما در یک هفته سه سانحه هوایی در دنیا رخ داد. هفته‌ای که با هدف موشک قرار گرفتن هواپیمای خطوط هوایی مالزی شروع شد، با سقوط هواپیمای تایوان ادامه پیدا کرد و با سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی الجزایر به پایان رسید. آزاده اسدی درباره آخرین اخبار این سانحه‌های هوایی گزارش می‌دهد.
با پیدا شدن جعبه سیاه هواپیمای خطوط هوایی الجزایر روز جمعه، آخرین وضعیت این هواپیمای سقوط کرده اعلام شد. هیچ کس در این پرواز زنده نمانده است. این هواپیمای شرکت هواپیمایی الجزایر با 118 مسافر روز پنج شنبه گم شد. این هواپیما حدود ساعت 3 بامداد پنج شنبه به وقت اروپای مرکزی از فرودگاه بورکینافاسو در غرب آفریقا به مقصد الجزیره پرواز کرد و بر فراز مناطق شمالی مالی ناپدید شد. هرچند که گفته شده خلبان به دلیل طوفان درخواست تغییر مسیر داده بود. اولین تصاویر از لاشه این هواپیما در شرایطی منتشر شد که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد جعبه سیاه این هواپیما پیدا شده و هیچ کس زنده نمانده است. حدود نیمی از مسافران این هواپیما فرانسوی بودند. مسافران دیگر از جمله از بورکینافاسو، لبنان و الجزایر هم در این هواپیما بودند. آقای اولاند روز جمعه پس از پیدا شدن جعبه سیاه درباره دلیل سقوط این هواپیما اظهار نظر قطعی نکرد.
آنچه الان می‌دانیم این است که همه قطعات هواپیما در منطقه محدودی متمرکز است. البته هنوز زود است که بخواهیم نتیجه گیری کنیم. فرضیه‌هایی وجود دارد، به خصوص مسئله وضعیت هوا مطرح است، ولی ما هیچ فرضیه‌ای را کنار نمی‌گذاریم، زیرا می‌خواهیم به آنچه که واقعاً روی داده پی ببریم.
این سومین سانحه هوایی در دنیا در عرض یک هفته است. پیش از آن در روز چهارشنبه یک هواپیمای تایوانی در یک طوفان شدید بعد از یک فرود اضطراری ناموفق سقوط کرد و 48 مسافر آن کشته شدند. سانحه تایوان طی 12 سال گذشته بهترین سانحه هوایی این کشور محسوب می شود. سانحه ای که یک هفته بعد از سرنگون شدن هواپیمای مالزی در شرق اوکراین در منطقه تحت نظر جدایی طلبان این کشور رخ داد. از 298 سرنشین کشته شده هواپیمای مالزیایی 191 تن هلندی و بخش زیادی از مسافران استرالیایی بودند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده این دو کشور تلاش می‌کنند تا نیروهای نظامی خود را برای محافظت از باقی‌مانده هواپیما در این منطقه مستقر کنند. شواهد حاکی از آن است که این هواپیما مورد اصابت یک موشک زمین به هوا قرار گرفته است. دولت اوکراین و جدایی طلبان هر یک دیگری را به شلیک موشک متهم می‌کنند. تحویل جسد مسافران کشته شده در این هواپیما زمان زیادی برد و این نگرانی را به وجود آورد که جدایی طلبان طرفدار مسکو در حال از بین بردن اسناد و شواهد موجود در مورد سقوط هواپیما بودند. استرالیا و هلند گفتند که می‌خواهند با حفظ امنیت این منطقه توسط نیروی نظامی خودشان تحقیقات درباره دلایل سقوط این هواپیما ادامه پیدا کند.
خب گزارش آزاده اسدی بود درباره سقوط سه هواپیما در یک هفته. و به پایان این بخش خبری رسیدیم در این فاصله و تا ساعت 9:30 بامداد به وقت ایران که با سرخط آخرین و تازه ترین خبرها برمیگردیم. از وبسایت ما radiofarda.com میتونید خبرهای بیشتر رو هم دنبال کنید.